بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، رفقای طلبه و دانشجو. عنوان بحث البته توسعه زیادی داره دوستان، مستحضرید و این عنوانی که برای جلسه نوشتن طبیعتاً جلسات بسیار متعدد از سوی افراد متعدد میطلبه تا از ابعاد متعدد به مسئله بپردازن. بنده به یک بُعد از مسئله توی این فرصت اشاره میکنم. امیدوارم که آخر وقتم فرصتی بشه که دوستان اگر فرمایشی داشتن کتبن یا شفاهن هر طور مایلن، اشکالی برای بنده یا طرح مسئله ای یا طرح دیدگاه خودشون برای که بقیه استفاده کنن اونم بفرمان. البته اگر بنده وقتی گذاشتم برای شما. یه مقدمه اول عرض بکنم. همطور که دوستمون اینجا فرمودن اشاره کردن، یک تفاوت بسیار مهم اون که اصطلاحاً امروز به نام علوم انسانی خوانده میشه، که اصل این نامگذاری هم تقریبا یک نامگذاری بود که در قرن 20 اتفاق افتاد. تفاوت عمده‌ای با سایر علوم داره اینه که بقیه علوم ابزار سازی میکنند، مثل مهندسی و اینها، اما علوم انسانی که موضوعشون انسان است، با تفسیر انسان، تعریف انسان کارشون شروع میشه، با توصیه به انسان در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه نظام سازی کارشون تمام میشه، بلکه باید گفت تمام نمیشه، در واقع مشغول نظام سازی هستن. اگر بقیه علوم سخت افزارهای یک نظام اجتماعی و مدنی رو فراهم میکنن، در قالب این علوم داره کار نرم افزاری صورت میگیره. بنابراین بسیار مهمه. سخت افزار که ساخته شد، اون نرم افزاریه که اینو سخت افزار رو در تصمیم میگیره و تعیین میکنه که در چه جهتی و به کدام سو و با چه سرعتی این حرکت بکنه. این یک نکته. نکته دوم یا مقدمه دیگه این که در نسبت دادن هر مقوله علمی و معرفتی به دین یا غیر دین، بایستی ابتدا یه ملاحظات معرفت شناختی و دلالتی در منطق استنباط عقلی و نقلی حتما باید بکنه، چون در این قضیه که برای علم و برای چه علمی و به چه معنایی پسوند اسلامی یا دینی بیاوریم یا نیاوریم، این کاملا هم در این عرصه افراط و تفریط صورت گرفته و میگیره و هم مسئله کاملا مربوط است به معرفت شناسی و نوع دیدگاه و قضاوت ما در مورد معرفت معتبر. اصلا اگر اختلاف نظری با بخشی از تئوری‌های انسان شناختی و توصیه‌هایی در عرصه نظام سازی در علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی که از غرب ترجمه شده و آمده، اگر در یک مواردی اختلاف نظر و بحث و گفتگویی هست، عمدتاً منشأش، شایدم تماماً منشأش برمیگرده به این که به پاسخ به این سوال که کدام معرفت معتبر است و کدام معرفت معتبر نیست و چرا، منابع معرفت، منابع علم کدام ها هستند، روش و متدولوژی معرفت و علم، روش معتبر کدام است، غیر معتبر کدام است. اگه اینجا درست مسئله حل و فصل بشه، تو حوزه معرفت شناسی که آیا عقل را حجت میدانیم یا نه، معتبر است یا نه، و عقل چیست، آیا فقط عقل تجربی یا مفاهیم انتزاعی و پیشینی عقلی نیز، آری آیا قیاس و برهان رو قبول داریم به عنوان روش وصول به معرفت یا صرفا تجربه گرای محض هستیم، با نگاه پوزیتیویستی و آمپریستی امپریسیستی تجربه گرایی افراطی ما و انسان نگاه میکنیم، وارد عرصه انسان شناسی میشید، طبیعتاً یه علوم انسانی به وجود میاد با یه گزاره‌های محدود و خاصی و غیر از او هر نوع گزاره‌ای که شما راجع به انسان چه توصیف و چه توصیه ارائه بدی در این منطق علمی نخواهد بود. یعنی شما اگر به عنوان مثال پوزیتیویست باشی، یعنی فقط معرفت تجربی را معتبر بدانی، معرفت حسی را معتبر و علم بدانی، بنابراین هرچه که از طریق معرفت حسی به دست نیامده باشد یا با معرفت حسی قابل اثبات یا قابل ابطال نباشد. اینا که میگم خب دوستان میدونن هر کدوم یک نظریه گرایشی است در عرصه معرفت شناسی تجربی. اگر تابع هر کدوم از اینا باشی طبیعتاً هر گزاره ای راجع به انسان که حسی تجربی نباشد، مثلا قیاسی و عقلی باشد، یه گزاره فلسفی باشد، او رو علمی نمیدونی، میگه گزاره های حسی در عرصه انسان شناسی فقط علمی است. درسته؟ قیاسی، عقلی، گزاره فلسفی رو علم نمیدونی. لذا هر چی که فیلسوفانه راجع به انسان گفته بشود، چه توصیف و چه توصیه، شما میگی اینا حرفای غیر علمیه. اگر کسی شهود را و نقطه شروع هم شهود و هم برهان که علم حضوری است منکر باشه، حتما بدیهیات رو منکر میشه، چه برسه به این که مشاهدات باطنی رو قبول کنه. طبیعتا هر نوع گزاره شهودی راجع به انسان از نظر این دیدگاه یک گزاره علمی نخواهد بود، اینا میگه خارج از علوم انسانی است. درسته یا نه؟ ولی اگر او رو معتبر بدانی اینا میشه جزء علوم انسانی، جزء معتبر علوم انسانی. و بالاتر از همه اگر نبوت را منشأ معرفت معتبر بدانی، که اصلا تفاوت اصلی دیندار و غیر دیندار در اعتقاد به نبوت، پذیرش یادم پذیرش نبوت، اگر وحی را معرفت خالص خطا ناپذیر بدانی، بنابراین گزاره های وحیانی مطرح میشن به عنوان منابع علوم انسانی در کنار گزاره های برهانی قیاسی، در کنار گزاره های تجربی و حسی، در کنار گزاره های شهودی و باطنی. درسته نه؟ حالا اگه کسی این منبع را به عنوان وحی رو به عنوان منبع خطا ناپذیر معرفت شناخت در معرفت عالم و آدم، دایره انسان شناسیش توسعه خواهد یافت و متفاوت خواهد بود با یک پوزیتیویست. هر جا هر جمله‌ای که میگم اگر هر کدوم از دوستان اشکال دارن قبول ندارن بفرماین که همونجا بحث کنیم، جلسه میخوایم باز و فعال باشه. هر چیزی که میگم هر کدوم قبول ندارین بگین آقا حرفتون قبول ندارم به این دلیل، بحث کنیم. لذا دقت بکنید چی داریم میگیم، چون نقاط شروع اینجاست. بحث تکفیر و خوب و بد و خودی و غیر خودی و اینا به این معنا اینجا تو مباحث علمی ما مطرح نمیکنیم. داریم قدم به قدم با استدلال با برهان میخوام بریم جلو، ببینیم کجای حرف کسانی که میگن آقا علوم انسانی در یه عرصه هایی نه در کل عرصه ها قابل تقسیم است به دینی و غیر دینی، این حرف کجاش غلطه اصلا؟ چرا مسخره میکنن؟ چرا توهین میکنن؟ چرا بحث منطقی نمیشه و بایکوت میشه، تحریم میشه؟ هر روش غیر منطقیه بگن. ما نقطه اول، شروع اول، نوع معرفت شناسی شما در نوع انسان شناسی ما و شما دخالت دارد، دارد یا ندارد؟ هر کس قبول میگه نخیر ندارد بگه. اگر معرفت شناسی شما آمپریستی، پوزیتیویستی، حسگرای محض باشد، شما فقط گزاره های حسی تجربی رو در عرصه انسان شناسی دخالت، فقط انسان شناسی تجربی رو علوم انسانی و انسان شناسی علمی میدونی، انسان شناسی قیاسی برهانی فلسفی رو گزاره علمی نمیدونی، نه توصیفش رو نه توصیهش رو. حالا ضمنی که از گزاره تجربی محض اصلا توصیه بیرون نمیاد، در حالی که علوم اجتماعی و علوم انسانی با گرایش های مادی مملو از توصیه است، که معلوم نیست توصیه ها با اون مبنای معرفت شناسی از کجا هستن، به چه دلیل منطقی. اگر یک معرفت شناسی راسیونالیستی عقل گرای محض رو کسی قبول داره، مثلا تجربه رو یک معرفت معتبر نمیدونه، صرفا از طریق قیاسات عقلی انتزاعی و پیشی یا پیشینی یا پسینی برهانی یا بدیهی راجع به انسان داوری میکنه، انسان رو در ساحت فردی و جمعی داوری میکنه و بعدم شروع میکنه به توصیه هایی در عرصه های علوم مختلف اجتماعی و تمدن سازی و نظام سازی، تو اقتصاد، تو علوم سیاسی، تو تعلیم تربیت، در حقوق، بحث حقوق. ها این طبیعتاً هر نوع توصیف تجربی از انسان رو خارج میکنه از حریم علوم انسانی. درسته نه؟ انسان شناسی میگه من انسان شناسی های قیاسی عقلی رو فقط علم انسانی میتونم، اونا رو علوم انسانی نمیتونم، علمی نمیتونم. اگر کسانی صرفا درونگرایانه معرفت رو تعریف میکنن که بخش مهمی از جریان اگزیستانسیالیستی و جریان بخش از جریان پست مدرن و اینا اینجوری رفتن به سمت از حالت پوزیتیویسم کاملا فاصله گرفتن، چون میگن خیلی قشری و بسته است و دوران پوزیتیویسم گذشت و از اون طرف بام افتادن، رفتن به سمت درونگرایی افراطی و علوم انسانی رو بردن به سمت نسبیگرایی و اینکه ما اپیستمه‌های مختلف، دیسکورس‌های مختلف، گفتمان‌های مختلف داریم، هر کسی تو یک پارادایمی راجع به انسان بحث میکنه، نمیشه اینا رو مقایسه کرد، حق و باطل اصلا نداریم توی عرصه‌ها، هر که هرچی گفت گفته بر اساس مبانی خودش. اون یک افراد از اون ور که بگه همه چیز تجربی محضیه، که از این ور که بگه اصلا هیچ چی تجربه بیرونی نیست، همه چیز تجربه های درونی است. فهم درک درونی، تجربه درونی شخصی ماست. انسان شناسی صرفا درون گرایانه، بدون معیار خارجی برای قضاوت، نه معیار عقلی نه معیار حسی. خب کسی معرفت شناسی که در پس علوم انسانی و علوم اجتماعیش یه همچین چیزیه، حتما نوع علوم انسانیش باز یه چیز دیگه از آب در خواهد آمد. باز اون معرفت علوم انسانی گزاره‌های حسی تجربی رو علمی نمیدونه، فقط میگه گزاره‌های عقلی فلسفی رو من علمی میدونم راجع به انسان. این انسان شناسی علمی است. اون که درون گرایانه است او رو میگه. تو دیدگاه اسلامی چی میگی؟ ما میگیم آقا اینا همه روش‌های معرفتن، همه معرفت‌ها من معتبرن، ولی هر کدام در حد خود و همه با هم قابل جمعن. هر گزاره‌ای که عقلی باشد، یعنی برهانی باشد، در مورد انسان برهانی باشد یا تجربی باشد، به همان اندازه‌ای که برهان و تجربه از نظر معرفت شناسی اسلامی معتبر است، اون گزاره به همان اندازه علمی است، حتی اگر یک غیر مسلمان گفته باشد. ما کار نداریم چی گفته، ما نگاه میکنیم با معیارهای انسانشناسی اسلامی سازگار هست یا نیست. بس ممکنه یه آدم غیر مسلمان یک حرفی زده، ما نه تعبدن باید قبول بکنیم و نه تعرضن باید نفی بکنیم، تعصباً نفیش بکنیم. ما نگاه میکنیم با هر کی گفته، ما نگاه میکنیم با معیارهای معرفتشناسی اسلامی میسازه یا نمیسازه، با اون چی که ما اونا رو منابع معرفت میدانیم میسازه یا نمیسازه. یه وقت کسی میگه من اصلا اصل وحی و اسلام و دین رو قبول ندارم، خیلی خب تو مشکلت تو حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی نیست، تو حوزه اصل معرفت دینی است. اما اگر قرار شد مسلمانانه وارد عرصه نظام سازی علوم اجتماعی بشیم به خصوص و همینطور علوم انسانی، راجع به تعلیم تربیت، علوم سیاسی، اقتصاد، سیاست، حقوق، اینجا ما میگیم آقا اون مقولاتی که تجربی است، تجربه درش معتبر است، به همان اندازه که تجربه اعتبار دارد، نه کمتر و نه بیشتر، به همان اندازه اون گزاره علمی است، اسلام قبول داره، او جزء انسانشناسی اسلامی هست. گزاره برهانی به آن اندازه که حقیقتاً برهانی است، اثباتگر است، این هم یک گزاره اسلامی است راجع به انسان، ولو یک غیر مسلمان گفته باشد. بنابراین تا اینجا دو دسته از گزاره هایی که در علوم انسانی و علوم اجتماعی در دنیا غرب و شرق عالم وجود داره، از نظر یک متفکر اسلامی، یک انسانشناس اسلامی چیه؟ با اینا مشکلی نداره، اینا معتبر است، چون با منابع معرفت که ما قبول داریم مشکلی نخواهد داشت. اگر یک گزاره عقلی یا تجربی داره راجع به یک رابطه علی واقعی در عرصه روابط انسانی یا اجتماعی داره بحث میکنه، این گزاره اسلامی غیر اسلامی نداره، یعنی اسلامی هم هست. تو حوزه پزشکیش هم همینطوره، طب اسلامی. آقا الان دوستان تو ماشین بودن، آقا طب اسلامی چیه؟ گفتم طب به یک معنا طب اسلامی داریم، به یک معنا نداریم، اینا باید درست تفصیل بشه که معناش روشن بشه چیه. شما در فقه چگونه یک حکمی رو به شارع مقدس نسبت میدید؟ تمام اون دقت‌ها باید در عرصه علوم انسانی، در عرصه تکنولوژی، آقا اسلامی غیر اسلامی داره، یعنی طب داره، اونجا باید همه اون دقت ها رو بکنید، نه کمتر و نه بیشتر. شما تو حوزه فقه چی رو میگید حکم الله؟ بله، به سند نگاه میکنی که آیا میشود این عبارت رو نسبت داد به شارع مقدس یا نمیشود، چقدر اینا سندش درسته چقدر نیست. دو، به دلالتش نگاه میکنی، همو عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، اینکه آیا این قضیه تون فی واقعه قضیه شخصی است یا قضیه حقیقی است، همه اون بحثایی که تو بحث فقهی میکنی همونا رو عیناً در مباحث علوم اجتماعی، علوم انسانی، در مباحث تکنولوژی، در مباحث چیزی حتی طب و اینا هم باید بکنی. مخاطب این روایت شخص خاص بوده، شرایط خاص بوده یا داره کلی میفرماد؟ اصلا این آیا الزام آور است؟ روایات یا آیات که تو حوزه مثلا پزشکی یا غیر پزشکی الزام آور است، الزام شرعی ایجاد میکنه، دست حکم است یا نه، حکم مولوی است یا ارشادی است؟ تمام این بحثایی که شما تو فقه میکنید اونجا هم عیناً همینا هست، با همون دقت باید بشه و بعد اصلا معیار اسلامی بودن یا نبودن علم یعنی چه، و قبل از اون معنای اسلامی بودن یا نبودن علم یعنی چه. هر علمی، چه علوم انسانی چه غیره، اصلا یعنی چی اسلامی بودن علم؟ اگر علم به واقع است، علم به نظام علی، علت و معلول واقعی در عالم، در آدم، در طبیعت، در آسمان، زمین، روابط اجتماعی انسانیش، علم به واقع که اسلامی غیر اسلامی نداره. علم به واقع، هر علم به واقع اسلامی است، چون ما واقعیت رو اسلامی میدونیم. واقعیت مخلوق اله خداوند است، چون واقعیت الهی است و طبیعت و ماوراء الطبیعه با همه، به این معنا علم به واقعیت هم حتما علم اسلامی است، به شرطی که علم به واقعیت باشه. منتها اتفاقی که میفته اینه در عرصه علم بسا گزاره هایی پیش میاد و هست پره، چه در علوم طبیعی، چه در علوم انسانی، چه غیره، به خصوص در عرصه علوم انسانی پر از گزاره هایی لابلای اینا ترجمه شده که آمده، که این بخش از اینا نه عقل پشتشه نه تجربه، ادعاهای متفاوت و متضاد. حالا من مثال خواهم زد، ادعاهای متفاوت و متضاد. خب او الف میگه، ب میاد میگه الف غلطه، اون میگه جیم غلطه، همشون هم ماتریالیست ممکنه باشن، هم سکولار و ماتریالیست، ولی او رو قبول نمیکنه. هر کدوم با یه مبانی اومدن، اون مبانیشون عقلا هم اثبات نکردن، هم تو اومده جلوی چیزی گفته. مارکسیستا تو عرصه علوم اجتماعی یه عالمه حرف زدن، گفتن اینا علمیه. نظام سرمایه‌داری لیبرالیستا یه عالمه حرفای متضاد با اینا زدن، اونا میگن اینا علمیه. اونا که دیگه شرع و اسلام و وحی و اینا نیست که دعوا سرش، همشون میگن علمیه. اگزیستانسیالیستا اومدن تو حوزه هم معرفت، هم روانشناسی، هم در تعلیم و تربیت و در عرصه‌های دیگری یه حرفای زدن، اساساً مبنای پوزیتیویستا رو قبول نداشتن. پوزیتیویستا یک دیدگاه دیگه داشتن، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشتن. مثلا دعوای پوزیتیویست و اگزیستانسیالیست یه دعوای قدیمی تاریخی است در عرصه هم معرفت شناسی هم انسان شناسی در غرب، و از این گرایش‌ها زیاده. همونطور که تو عرصه نظام سازی اقتصادی مثلا سوسیالیستا کمونیستا میگفتن آقا اقتصاد علمی اینه که ما میگیم، کاپیتالیستا طرفدار سرمایه‌داری میگفتن نه غیر علمی، ایدئولوژی اینا علمیه. کمونیستا میگفتن، اصلا مارکس میگفت اونا ایدئولوژی این علمه. اگر گزاره‌هاتون همه عقلی و برهانی و تجربه محض است، این دعوا چیه؟ پس معلوم میشه در لابلای گزاره‌های علوم انسانی بسیاری گزاره‌های وجود دارد که نه عقلی است نه اونایی که عقلی و تجربی است، به همان اندازه که عقل و تجربه معتبر از نظر ما معتبره. اونا برامون، ما مشترکاتی زیادی داریم با خیلی از علوم انسانی اجتماعی غرب شرق، با مارکسیستا، با لیبرالیست، با اگزیستانسیالیست، با کی همه چی، با چین، با هندیا، با چینیا، با فلان، دیدگاه کنفوسیوسی، دیدگاه بودایی، اینا حتما مشترکاتی وجود داره، تفاوتهای وجود داره، تضادهای وجود داره. اینکه کجاها حرفا یکیست کجاها نیست، اینا زحمت میخواد. اگر شما میتونی حق داری به او نظریه رقیبت تو عرصه جامعه شناسی بگی او علمی نیست چون حرف منو نزده، خب او هم حق داره به تو بگه. چرا حالا بنده حق نداشته باشم به هر دوی شما بگم؟ گزاره های غیر عقلی، غیر برهانی و غیر تجربی لابلای گزاره های علوم اجتماعی و علوم انسانی زیاده الا ماشاءالله، که در واقع گزاره های ایدئولوژیکن. اینجاست که اسلامی غیر اسلامی بودن از جمله معنا پیدا میکنه. یک، بر اساس کدام معرفت شناسی وارد انسان شناسی شدی؟ فقط معرفت حسی رو علم میدونی؟ معرفت قیاسی برهانی رو علم نمیدونی؟ معرفت برهانی رو علم میدونی؟ معرفت شهودی رو علم نمیدونی؟ معرفت شهودی رو بشری رو علم میدونی؟ معرفت وحیانی رو علم نمیدونی؟ ما میگیم همه اینا علمن و هر کسی هر کدوم در حد خودش و همون اندازه معتبره. تمام این گزاره های تجربی، عقلی، شهودی و بالاتر از همه وحیانی، هر چهار دسته رو ما در عرصه علوم انسانی باید مدخلیت برس قائل باشیم و اینا همه علمیت دارن. اتفاقا هر چی میری بالاتر علمیتش بیشتر میشه. تو نگاه پوزیتیویست وحی علمیت ندارد، چون معرفت شناسیش معرفت شناسی قشری است. معرفت شناسی تو تزییق یا توسعه پیدا میکنه، انسان شناسی تو، علوم انسانی تو تزییق و توسعه پیدا میکنه، اعتبار گزاره‌هاش تغییر میکنه. تا اینجا کسی اشکالی داره برای من؟ بله؟ جرأت داری اصلا؟ خیلی ببرا. اشکال کنی همینطوری حرف نزنی.
در فرمایش در رفاقی بودم که در یک شرایط ممکنه یکی از همین اسمها را
روش پیدا کنی و یکی دیگه مثلا محالت کمون کنی.
خب
اما الان فرمودیم اینا استدلالشون کامل نیست. اونجا فرمودیم استدلالشون کامله.
کجا گفتم اینجا امروز؟ ها جلسه دیگه. خب اونجا داشتم اینو عرض می‌کردم. می‌فرمایند که شما در جلسه دیگه گفتی که فراز و فرود آمدن ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها و دیدگاه‌های مختلف به خاطر درست و غلط بودنشون نیست، ممکنه همه درست باشن اما به دلایل اجتماعی یکی سقوط می‌کنه یکی میاد بالا. الان من همین رو میگم. او عرض بنده با این فرمایش اخیر بنده منافاتی نداره. هر دوش درسته. می‌دونید اونجا داشتم اینو عرض می‌کردم، الان هم عرض می‌کنم همون رو. اونجا داشتم اینو عرض می‌کردیم که از روی شکست و پیروزی ایدئولوژی‌ها نمیشه داوری کرد که درست یا غلطن. کافی نیست، یعنی یک بعدشو نشون میده اما همه ابعادشو نشون نمیده. بسا که یه ایدئولوژی یا مکتبی به دلایل به علل اجتماعی بالا یا پایین میاد، نه اینکه ادلش ابطال و احقاق شده باشه. اون رو الان هم همون رو عرض می‌کنم. اما این چیزی که الان گفتیم چیه؟ اینه که خواستیم اینو بگیم اون چی که شما میگی آقا علوم انسانی غربی، علوم انسانی غربی که میگی ما یک چیز واحد ثابتی به نام علوم انسانی که آقا یک علمیه به نام علم انسانی، این طرف شما هم دینیم این طرفی. نخیر آقا یک علمی اولا وجود نداره. تعریف علم بسته به نوع تعریف علم، نوع گزارهایی که میگی تفاوت پیدا میکنه. یک دو در درون اون چی که میگید علوم انسانی ده ها مکتبه که اینا خودشون هم دیگه اصلا قبول ندارن از بیخ، به همشون به خودشون میگن علمی. پس معلوم میشه این وسط یک روش‌های متدولوژی و گزاره‌هایی وجود داره که نه مبنای برهانی داره نه تجربی، ظاهرا مثل که ادعایی است. چون مارکسیست به سرمایه‌دار میگه تو علمی نیستی، هم به میگه علمی نیستی تو. اینجوری نیست که ما با یک چیز یک دستی با ضوابط مثل که مکانیک و فیزیک و شیمی معلومه که چی فیزیکه چی غیر فیزیکه. انگار تو علوم انسانی اینجوری نه خیر، آقا هر کسی اومده یه چیزی گفته. اصلا عرصه علوم انسانی هر کی گفت گفته، یعنی واقعا اینجوری بوده، هر کی اومده یه چیز گفته. مثل پزشکی و اینا نیست که پزشکی اگر دوبار تو یک خطاب کنی مریضت میمیره یقت میگیرن. تو علوم انسانی کی میاد یقه کی رو بگیره که آقا حرف زدی بر چه اساسی زدی؟ بگو برو دیگه. فوقش یکی که میگه آقا دلیل نداری برای حرفت، میگه دلیل چیه؟ من معرفت شناسیم با شما فرق میکنه. خب اینقدر دایره وسیعه که تو عرصه علوم انسانی هر کس آمده یه چیزی گفته لاجبم نبوده پاسخ خوب باشه. بعد اگر من نمیخوام بگم این درسته، الان نمیخوام بگم این درسته یا غلطه، میگم وقتی واقعیت اینه چرا اگر کسی میاد میگه آقا شما برای بعضی از علوم اجتماعی پسوند مارکسیستی میاری، لیبرالیستی میاری، فاشیستی میاری، اگزیستانسیالیستی میاری، پوزیتیویستی میاری، چرا اسلامی نمیاری؟ چطور شما حق دارید تو دایره دیدگاه های غیر دینی، دیدگاه های سکولار این همه اختلاف نظر داشته باشید، هم دیگر هم رد میکنید، همه تون هم میگید علمین؟ خب حالا چرا ما 4 تا مسلمان دانشگاهی و طلبه با معیارها و منابع و مبانی و اهداف اسلامی وارد عقل ورزی نشیم ولو که با هم اختلاف داشته باشیم؟ اگر اختلاف بین مارکسیست ها علمیست، بین لیبرالیست و علمیست، چرا اختلاف نظر بین متفکران مسلمان تو عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی؟ اولا چرا اصل اظهار نظرشون غیر علمیست؟ ثانیا چرا اختلاف نظرشون غیر علمی باشد؟ ما الان داریم اینو میگیم. این دو تا عرض با هم منافاتی ندارن. دقت کردید؟ نکته دیگه این که حالا یک مقدمات دیگه می‌خواستم بگم، می‌ترسم وقتم تمام بشه، مستقیم از این بحثمون فاصله بیفته. 3-4 تا بحث می‌خواستم بکنم اینجا، رفتم به یک سمت دیگه. الان اینجا رو این نکته رو الان جنبندی بکنیم. تا اینجاش که آقا نوع معرفت شناسی شما نوع انسان شناسی شما رو شکل میدهد. یک. دو، علم یعنی تعریف علم باید روشن بشه. یه تعریفی از علم آقا در قرن 19 میلادی در اروپا در بعضی کشورهای اروپایی حاکم شد، به خصوص هم در انگلیس بود و بعد کل اروپا رو گرفت و بعدم این جهانیش کردن. قرن 19 اید. تا قبل از این قرن 19 در خود اروپا هم تعریف علم این نبود فقط، که علم مساوی است با تعریف پوزیتیویستی از علم. این نبود تا قبلش. تا قبل شما می‌بینید جریان‌های راسیونالیست در همین اروپا جریان‌های قوی هستن، دارن بحث می‌کنن در مسائل، یعنی بسا گزاره‌هایی که حالا لااقل ظاهرش برهانی است، تجربی نیست راجع به انسان. هیچ کس نمیگفت نه جرأت میکرد به اینا بگه این علمی نیست. مثلا اظهار نظرهایی که دکارت، لایبنیتس، اسپینوزا اینا کردن راجع به مفاهیم انسانی. خب اینا که تجربی خیلیش نیست، اصلا دکارت و اسپینوزا اینا معرفت تجربی رو خیلی معرفت معتبری نمیدونستن، یا در ذیل معرفت برهانی تعریف میکردن، بیشتر انسانشناسی های فلسفی رو عقلانی رو بیشتر مطرح میکردن نه تجربی رو. یک تعریفی از علم در قرن 19 حاکم شد، بعد چون اینا قدرت اقتصادی تکنولوژی و همطور قدرت سیاسی نظامی داشتن، گفتمان حاکم در جهان شدن در قرن 19 و 20، تو تمام دانشگاه های دنیا این تعریف آمد شد معیار علم. به حدی که تو نگاه پوزیتیویستی گفتن آقا اصلا پیامبران هم هرچی گفتن بی خود گفتن، بیارین رو میز تجربه گرایی محض بگذارید، وقت ما میگیم که کدوماش علمی یا کدوماش علمی نیست، چون منبع معرفت فقط تجربه حسیست. فلاسفه، فیلسوفای هم نه که پیغمبرا، فلاسفه حتی غیر دینی، حتی فیلسوفان سکولار هر چی گفتن بر اساس معرفت شناسی به اصطلاح قیاسی یا عقلی و اینا استناد به تجربه و علوم تجربی نکردن، اون هم حرفشون به درد نمیخوره. هر چی که کسانی بر اساس علم باطنی و شهودی و این حرفا هم گفتن، اون هم حرفشون به درد نمیخوره. همه رو بذارین رو میز بنده که مثلا شیمیستم، فیزیسیانم، مکانیک میدونم، اینا بر اساس همین قواعد، هر چی که به شکل قواعد کمی ریاضی در آمد علم است، هر چی در آمد نیست. هر چی زیر تیغ جراحی من و آزمایشگاه دولوری آزمایشگاه من قابل مشاهده و قابل آزمون بود، آزمون پذیر به این معنی آزمون پذیر تجربی بود، علمی است، اگر نه نیست. خیلی خوب، این نگاه، نگاه قرن 19 همیه افراطی پوزیتیویستیه که تو قرن 20 به بن‌بست رسید، ولی تا اونجا به بن‌بست برسه بر اکثر نظام‌های دانشگاهی عالم حاکم شد، چون اینا شدن در قرن 19 و 20 اینا شدن ارباب دنیا، همه جا رو یا با زور اسلحه گرفتن، صنعتشون هم جلوتر افتاد از بقیه تو همین 120 سال، همه رو یا به زور تابع خودشون کردن، نظام‌های اصلا نظام‌های آموزشی دنیا رو عوض کردن دیگه، همه چی هر جور گفتن گفتن طبق تعریف ما باید جلو، انسان شناسی هم همین باید بشه، انسان شناسی تجربی، یا ایده هم تقلید و دنبال روی محض تو خالی بی شخصیت بودن، بی سواد بودن، مرعوب بودن، مجذوب بودن را افتادن. این شد گفتمان حاکم. نهادهای اصلی علمی بین المللی هم که باز دست اینا بود، معیار علمی بودن رو همینجوری تعریف کرد، گفت مقاله علمی که میدید، علمی بودن مقالت باید تابع متدولوژی هست یا نیست. این حرف زده در این کنفرانس سمپوزیوم بین المللی، اگه تابع این معرفت شناسی باشی علمی، اگه نه تو علمی نزد، حرف چلن زده، حرفت علمی نیست. خب یک دیدگاهی بود تو قرن 19 اینا حاکم شد، گفت اون چه که انبیا هم گفتن، موضوعاتی که اونا راجبش بحث کردن، داوری اونا هم علمی نیست، حرفای خود اونا رو باید بیاریم ما در موردش با این معرفت شناسی داوری بکنیم، ما در مورد صحت و سقمش، درست و غلط بودنش داوری میکنیم، داوری واقعی و علمی اینجاست. هر جاش با مفاهیم تجربی حسی ساخت علمی است، هر جا نساخت علمی نیست، ولذا کل مباحث متافیزیک شد غیر علمی دیگه، مگه نه؟ اخلاق شد غیر علمی، معنویت شد غیر علمی، روح و روحانیات شد غیر علمی، معاد شد غیر علمی، خدا شد غیر علمی، فرشته شد غیر علمی، حق و باطل، اصلا حق و باطل مفاهیم علمی به این معنا مفاهیم تجربی نیست، مگه حق و باطل حسیه؟ مگه حق و باطل محسوسه؟ حق و باطل محسوس نیست که، حق و باطل معقوله. تا حتی اصل علیت که مبنای همه علوم تجربی است، خود اصل علیت رفت زیر سوال، چون علت و معلول ممکنه بخششون مصادیقی از علت و معلول محسوس باشن، اما علیت که محسوس نیست که. لذا هیوم آمد گفت علیت چیه؟ علیت محسوس نیست، معقول است، اما منشأ انتزاع این امر معقول امر محسوس هست، بسا البته نه لزومن، اما بسا اینطوری است. کسی که گفت معرفت شناسی عقلی رو قبول ندارم، فقط معرفت شناسی حسی، علیت هم انکار میکنه، طبیعی است، چه برسه به الهیات. همه اینا شد مفاهیم غیر علمی. وقتی معرفت شناسی و تعریف علم اینقدر محدود شد، هستی شناسی، هستی شناسی الهی و دینی دیگه نخواهد بود، درست یا نه؟ ماوراء الطبیعه اساسا علمی نیست، بنابراین محصولش هستی شناسی ماتریالیستی است. اگر رفت به سمت شکاکیت محصولش میشه انسان شناسی و هستی شناسی شکاکانه. ما راجع به هیچی هیچ وقت هیچ چیز قاطعی نمیتونیم بگیم. بله ما راجع به همه چیز همیشه نمیتونیم جمله قاطع بگیم، این حرف درسته، اما ما هیچ وقت راجع به هیچ چیز هیچ جمله قاطعی نمیتونیم بگیم، حرف غلطیه. و یه حرف غلط رو شما میزنید چون تو قرن 19 و 20 19 گفتید ما راجع به همه چیز هر جمله ای را به طور قاطع میتوانیم بگوییم، چون اونجا افراد کردی و هم با معرفت شناسی صرفا تجربی، حالا افتادی به غلط کردم اینجوری. این چون غلط کردم، پست مدرنیسم صدای فریاد غلط کردم مدرنیسمه. اول تختگاز گفتی آقا با مبانی مادی همه حقایق رو میفهمم، همه مشکلاتم حل میکنم، مسائل نظری و عملی رو حلش میکنم. بعد حالا رسیدی به جایی که میگی نه در عمل هیچ معیاری وجود داره که کی حقی درسته کی باطله، نه در نظر به هیچ حقیقت مسلمی میشود رسید. ما نه او افلاط رو قبول داریم، نه این تفریط رو قبول داریم، تو نه هستی شناسی نه انسان شناسی. خب با اون مبنا که آمد نظام سرمایه‌داری، نظام تفکر غربی یه جور بحث کرد. همین آگوست کونت که از پدران جریان پوزیتیویستی اینا مطرح میشه چی گفت؟ گفت آقا یک دوره معرفت‌های ربانی داشتیم، فکر میکردن با مفاهیم الهی و اینا میشه آدم و عالم رو شناخت و تفسیر کرد. اون دوره کودکی بشر بود، گذشت. بعد وارد دوران تفکر عقلی فلسفی شد، یک دوره انتقال و انقلابی بود. رسیدیم امروز بشر بالغ شده، وارد عرصه علم تجربی شدیم، یعنی مفاهیم فلسفی و عقلی هم علمی نیست، اون هم چرنده، فقط تجربی. لذا اون چی که به نام معارف عقلانی، معارف وحیانی، معارف دینی و فلسفی و عرفان میگن، این هیچ کدوم علم نیست اصلا. انسان شناسی گزاره هایی راجع به انسان که از این سنخه اصلا علم است. کارکردهای شناخت فلسفی و شناخت معارف الهی اینا مقدمه بودن، دوره گذار بود، او دوره کودکی بود. مفاهیم دینی، انسان شناسی دینی دوره کودکی بشر بود، به روابط علی کار نداشت، عقلش به چیزا نمی‌رسید. بعد وارد عرصه دوره فلسفه شدیم، بر این دوره دوره انتقال و نقش دوره گذار رو داره دیگه. الان نیازی به هیچ دسته ای از معارف دینی فلسفی راجع به انسان، انسان شناسی نداریم. علوم انسانی یعنی گزاره های تجربی آزمون پذیر محسوس، معیارش هم همینه، فقط معیار علمی بودن همینه. وقت اینه با یک لحن، کاش که صرفا تجربه میگفتن، همین رو با لحن ایدئولوژیک گفتن. همین آگوست کونت میدونین دین درست کرد دیگه، دین اومانیز، گفت من پرستش قبول، اما چرا خدا پرستی و فرشته پرستی و حرفا، انسان پرستی؟ هیچ کس لایقتر از خودمون نیست برای که بپرستیم. مناسک دینی توضیح المسائل نوشت برای عبادات انسانیش، میدونین که حتی قبله تعیین کرد، طواف تعیین کرد. یه دوست دختری داشت که طرف زن شوهرم داشت، بدبخت شوهرش هم افتاده بود زندان، این دوست دختر ایشون شد، یه خانم خیلی زیبا بود و این هم دنبالش افتاد. و حالا خود عشق هم مگه تجربیه؟ خود تقدیس و پرستش مگه مفاهیم تجربیه؟ ولی کاملا ادبیات و مناسکی رو از مفاهیم غیر تجربی وارد این کرد، تبدیلش کرد به یک دین، تجربه گرایی رو تبدیل کرد به یک ایدئولوژی، با همون تعریفای خودشون دارم البته عرض میکنم. حتی نامه نوشته به شاههای اروپا و اینا، دعوتشون کرده، مثل انبیا دعوتشون کرده به پوزیتیویسم و به اومانیسم، دعوت کرده. مناسک در آخر اونم دیوانه شد، رفت بردنش دیوان خانه آخرش. از اون طرف این راستاش جریان‌های سرمایه‌داری به یک شکل آمدن گفتن، مارکس هم آمد از پدران و غول‌های تفکر سوسیالیسم چپ اروپایی آمد، او هم همین رو گفت، گفت آقا معیارتون همینه، هم معیار همون رو قبول کرد، معیار همونه، علمی یعنی همون. منتها رو مستاقش بحث کرد، گفت که آقا این ایدئولوژی‌های کاپیتالیستی و لیبرالیستی که تو قرن 18 19 وارد عرصه شدن به عنوان اینا، همه ایدئولوژیان، خود اینا علمی نیستن. معیارتون درسته ولی مستاقش خودتونین. اونی که من میگم علمیش، ایدئولوژی که من میگم علمیش، مارکسیسم، شما علمی نیستید. و الا علمی بودن به معنای به لحاظ نظری و عملی، به مفهوم محسوس بودن، غریزی بودن و سودآور بودن، این معیاره. برای چه مارکسیست، چه لیبرالیست، چه چپ مدرن، چه راست مدرن، معیار یکیست. در مورد مصداق بحث کردن که تو مصداقش هستی یا نیستی، تو مصداقش یا من، دعوا سر این بود. شروع کردن ایدئولوژی سازی، مکتب سازی، در قرن 19 بری اساس، اسمش هم گذاشتن ایدئولوژی‌های علمی، بعد تو قرن 20 اسم اینا شد علوم انسانی و گسترش پیدا کرد. بعد به ما گفتن آقا راجع به مسائل اجتماعی انسانی میخواید علمی بحث کنی یا دینی؟ با هم ادبیات آگوست کونت. متعصبی میخوای نقلی بحث کنی، متعبدانه بحث کنی، میخوای عقلی و اینا تحلیلی؟ اگر میخوای علمی بحث بکنی باید کل گزاره های وحیانی رو و نظریه ها پردازی های عقلانی همه رو باید بذاری کنار، جلوت رو نگاه کن، همین هر چی که به چشمت میاد همون انسانه. توصیف قشری، توصیهات هم مبتنی بر همون توصیفه دیگه، درست یا نه؟ شما هر گونه جهان را ببینی و تفسیر کنی همان گونه تصمیم میگیری دیگه، قبول یا نه؟ همان گونه برنامه میریزی، شما هر طور توصیف میکنی بر همون اساس توصیه میکنی. انسان رو یه موجود صرفا مادی ببینی، توصیهات صرفا مادی خواهد بود، در تعلیم تربیت، در اقتصاد، در حقوق. سعادت و کمال و شقاوت رو صرفا مادی تعریف کن، حقوق بشر میشه صرفا مادی، وظایف میشه صرفا مادی. مشروعیت رو صرفا مادی تعریف کن، طبیعتا فلسفه سیاسی یک جهتی خواهد رفت. اگر بعد الهی انسان رو هم در نظر گرفتی، فلسفه سیاسی تغییر میکنه. چرا؟ چرا فلسفه سیاسی سیاست اقتصاد تعریف تغییر میکنه؟ چرا حقوق بشر اعتباریات و حقوقی تفاوت میکنه؟ چون حقیقتی که تعریف کردی تفاوت پیدا کرد. وقتی حقیقت تعریفش عوض شد، اعتبار هم نیز، جهتگیریش، اعتباریات هم عوض میشه. یعنی حقوقت، احکام اخلاقی و حقوقیت، باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی متناسب است با هست و نیستهای واقعی. اصلا چه دلیلی واضح تر از این برای ارتباط بین توصیف و توصیه، حقایق و اعتباریات، اینه که شما یک صحنه رو اگر سه جور گزارش بکنی، توصیه هایی که بعدش خواهی کرد سه دسته خواهد بود، یک عیناً مساوی نخواهد بود. مثلا بنده همین اتاقی که توش نشستیم، این سالونی که هممون با هم توش نشستیم، سه جور توصیف بکنیم، سه تا گزاره به شما بدن. گزاره اول، ستون خرابه و این سقف داره میرزه، یک توصیف. خب توصیف دوم از این سالون و از وضعیت، از موقعیت، ساختمون خیلی هم درسته، هیچ اشکالی به طور نداره و به طور طبیعی بنا نیست بریزه. گزاره سوم، آقا تو این سالون یک گوشه یک بمب گذاشتن. سوال، این سه تا توصیف از این موقعیت سه نوع واکنش متفاوت، سه نوع تصمیم، سه نوع توصیه در مواجه شما برمی انگیزد یا برنمی انگیزد؟ در صورت اول ممکنه بیای ولی با احتیاط میای، در صورت دوم با اطمینان میای، در صورت سوم همین الان میدوی، وای نمیشه من جمله رو تموم کنم، میدوی بیرون. هر ستا اینم عقلانی است، درسته یا نه؟ حالا اگر انسان را توصیف کردی به روش الف، توصیه هایی که بهش میکنی در عرصه اقتصاد، تعریفی که از حقوق بشر میکنی، از سیاست میکنی، متناسب با او خواهد بود یا نخواهد بود؟ اگر نباشه که دیوانه یه. یعنی اگر بنده الان به ما بیان سه تا توصیف راجع به این سالون بکنن، در هر سه صورت ما یک واکنش نشون بدیم، ما عاقل نیستیم که. میگه اینو نگاه، هر چی میگی، هر جور توصیف بکنی، توصیهش باز یکیه، این که علم نیست که، عقل نیست که. ما همین رو میگیم تو عرصه علوم انسانی، میگیم یک، تو که داری راجع به علوم انسان در راجع به انسان حرف میزنی، اولا بر چه اساسی انسان رو توصیف داری میکنی؟ کدام گزاره علمی است؟ با کدام معرفت شناسی؟ کدام معرفت معتبر است؟ کدام توصیف علمی است؟ تعریف علم چیست؟ یک. دو، توصیه هایی که میکنید متناسب با توصیفی است که از انسان میکنید؟ اگه به شما بگن یک راجع به یک موجودی داریم حرف میزنیم که فقط بدنه، جسمه، توصیه هایی که در عرصه تعلیم و تربیت میکنید دخالت داره، تاثیر میذاره روش یا نه؟ یا اینکه بگید یک موجود ابدیه، مرگ نداره دیگه، تا ابد هستیم ما و شما که نابود نمیشیم که. حالا تعلیم تربیت در مورد این تعریف و اون تعریف توصیه‌اش یکیه؟ اقتصاد، اخلاق، علوم سیاسی، حقوق بشر، میگن آقا چرا اختلاف راجع دیدید، میگن آقا دینتون رو با حقوق بشر تطبیق بدین. حقوق بشر کدوم حقوق بشر؟ مگه ما یه حقوق بشر داریم؟ این همه مکاتب حقوقی داریم، ما مکاتب اقتصادی داریم، مکاتب سیاسی داریم، مکاتب روانشناسی داریم، مکاتب تعلیم و تربیت داریم. هر کسی که ابتدایی ترین کتاب آموزشی رو تو علوم انسانی باز کنه میفهمه که اینا مکتب مکتبه. چرا مکتب مکتبه؟ چرا تو فیزیک مکتب مکتب نداری؟ بله؟ چرا تو شیمی مکاتب نداری؟ پس این نوع معرفت شناسی دخالت داره در تعریف اخلاق، دخالت داره در تعریف حقوق. یکی میگه آقا زنای محسنه جزو حقوق بشره. الان میگن دیگه غربی ها میگن آقا زن و شوهرم که شدی شدی، این مانع از این نیست که بعد هر کسی هم باز هر رابطه جنسی با هر کس خواست برقرار بکنه. میگن باشه اون باشه، این جزو حقوق بشره. میگن هم جنس بازی لواط و چی و کی، میگه اینا جزو حقوق بشره و این حقوق بشر علمیه مدرنه. خودکشی جزو حقوق بشره، ارتداد جزو حقوق بشره. ارتداد فرق میکنه با سوال و شک و شبهه و اشتباه و اینها. ارتداد یعنی توطئه علیه یک حقیقتی، یعنی لجبازی، یعنی من میفهمم حقیقت چیه ولی بخوام ضربه بزنم. به جاهل نمیگن مرتد، مستضعف فکری مرتد نیست. مرتد نوعی توطئه آگاهانه و غیر معرفتی علیه ایمانه. خب میگن این جزو حقوق بشره. چرا میگی اینا جزو حقوق بشره؟ چون یک تعریفی از بشر داری. اصلا حقوق و حدود، حق و تکلیف امر اعتباری است، متناسب با یک حقیقتی وضع میشود، درست یا نه؟ اگر این است پس باید الف و نباید ب. خب اگر آن است پس نباید الف و باید ب. هر کس برای حقوق بشر باید استدلال کنه. یعنی چی حقوق بشر؟ حقوق بشر چرا بشر این حق را دارد؟ باید به این سوال جواب بدی. چون ما رأی گرفتیم، چون ما قرار لذت میبریم، چون ما با هم قرار مرار گذاشتیم، چون قرارداد اجتماعی، چون عرف زمان است. این چلندیات چیه؟ مگه اینا مبنای حق و تکلیف میشه؟ باید استدلال عقلی بیاری. به چه دلیل من چنین حقی دارم و به چه دلیل چنان وظیفه‌ای دارم؟ با معرفت شناسی حسی تجربی میشه برای اخلاق و برای حقوق بشر دلیل آورد؟ ها میشه یا نه؟ منطقا جواب بدین. منطقا با معرفت شناسی پوزیتیویستی میشود له یا علیه اخلاق یا حقوق استدلال کرد؟ استدلال ها، استدلال عقلی، نه اینکه بگی دوست دارم، لذت میبرم، خوشم میاد، به تو چه؟ اینا که گردن کلفتیه که، بحث علمی نیست که. اگه کسی تو حوزه معرفت شناسی شکاکه، میتونه اصلا راجع به حقوق و اخلاق بگه فلان حقوق فلان اخلاق بد است یا خوب است؟ خب نمیتونه بگه دیگه. پس این معرفت شناسی دخالت داره تو انسان شناسی، دخالت داره در حقوق و اخلاق، اونم دخالت داره. بله طبق اون معرفت شناسی و آن انسان شناسی و آن فرجام شناسی و سعادت شناسی، عمل الف جزء حقوق بشر نیست، عمل ب جزء حقوق بشر هست. احترام به والدین، احترام به استاد وظیفه بشر هست. طبق و منطق وظیفه نیست. طرف میگه به ما چطور داری حقوق میگیری، به من داری چیزی درس میدی، منم دارم زندگی میکنم، چه حق دیگه داری به گردن من؟ همینه که هست. خب اینا دو نوع تعریف از انسانه، دو نوع تعریف از سعادت و شقاوته. طبیعتا تو اقتصاد، تو حقوق بشر، تو اخلاق، تو علوم سیاسی، همه اینا تأثیر میگذاره. کجاش عجیبه این حرف؟ من نمیفهمم که بعضی تعجب میکنن. کجاش تعجب داره اصلا که آقا علوم انسانی اسلامی غیر اسلامی نه که داره، غیر اسلامیش هم ده ها نوع و صد ها نوع داره، اسلامیش هم انواعی داره. ما تو فلسفه انواع داری، مشایی داری، اشراقی داری، حکمت متعالیه داری، یکی اصالت وجودیه، یکی اصالت ماهیتیه. شما که نمیتونی هم تکفیر کنی که، باید استدلال بکنی. هر وقت ثابت کردی به یکی که آقا این نظریه تو خلاف صریحه، این گزاره دینی است، اون میشه غیر مسلمان، ولی حق نداری تکفیر کنی. میشه همه اینا میشن دارن مسلمانانه بحث میکنن، البته یه عده‌شون خطا میکنن، یه عده درست میگن، گاهی هم همه خطا میکنن، اشکال نداره. تو فقه هم اینطوره. مگه تو فقه فقهایی هم اختلاف دارن چیه؟ بله یا نه؟ تو عرصه حق داری حرف میزنی، علم اسمش هم میذاریم اختلاف، هم میگم ما میکنیم کارو، ما اختلاف نظری پردازی اسلامی توی عرصه معنا داره. اختلاف نظر اسلامی هم، البته اختلاف نظر مسلمانان نه اسلامی، معنا داره که اسلام اجازه میده. اگر یک جایی دلیل واضح قطعی اجتهادی نیست، دایره برای اختلاف در استنباط هست، همونطور که در فقه جایزه، اشکالی نداره با رعایت متدولوژی فقاهتی اجتهادی، همونطور که در اصول فقه که مبنای استنباط احکام الله هست و تماما مباحث عقلی و نظری و بحثای لفظی و ایناست، چطور اونجا اختلاف اشکال نداره؟ توی جامعه شناسی و اقتصاد و روانشناسی و تعلیم تربیت و اینا هم اشکال نداره، تو حقوق بشر اسلامی هم اشکال نداره، ولی نگو حقوق بشر اسلامی دیگه چه صیغه‌ایه. یعنی چی؟ اصلا کسی که میگه حقوق اسلامی و غیر اسلامی نداره با مبانی حقوق آشنا نیست، یک کتاب در حقوق نخونده. چون هر کس که داره درس حقوق، شما حقوق میخونین بعضیتون ها یا نه، کدومتون ندیدید با اولین کتاب درسی حقوق که آقا ما مکاتب مختلف حقوقی داریم؟ بله؟ سوال، چرا مکاتب داریم تو حقوق؟ برای که اینا در معرفت شناسی هاشون با هم تفاوت دارن، در انسان شناسی هاشون با هم تفاوت دارن، در هستی شناسی تفاوت دارن، در تعریف سعادت و شقاوت و حسن و قبح اختلاف نظر دارن. خب یک ماتریالیست با تعریف ماتریالیستی میاد سراغ اینا، یک موحد با تعریف توحیدی میاد سراغ اینا، کجاش تعجب داره؟ من نمیفهمم. هم یکی واقعا توی در 20 سال از خیلی خواهش کردم فقط هم به من حالی کنید که از کجاش دارین تعجب میکنین، کجاش نمیفهمین. خیلی سخته نفهمیدن این مطلب، خیلی سخته نفهمیدنش، خیلی سخته. یعنی اینا که متوجه نمیشن به نظر من شاهکار میکنن، با جایزه داد به اینا. چون از این واضح تر مسئله کجاش نفهمیدنیه؟ این از چی تعجب میکنی؟ به چی لبخند و پوزخند میزنی؟ مگه که بگی آقا اسلام معرفت شناسی ندارد، اسلام انسان شناسی ندارد، اسلام معرفت، اسلام فرجام شناسی ندارد، اسلام سعادت شناسی ندارد، وقت بهش میگیم که جناب علی مثل که کلاس ابتدایی اسلام هم نرفتی، مثل که یک نگاهی به قرآن و به احادیث نکردی، مثل که یک نگاه به مباحث فقهی، فلسفی، کلامی، عرفان نظری، تفسیر حدیث نکردی، نابینایی. پس هم امکانش هم وقوعش اصلا تقریبا یه چیزی مثل بدیهیاته. اون طرف تعجب نمیکنی، این طرف چرا تعجب میکنی؟ اینو ما نفهمیدیم و تا آخر عمرم میدونم نمیفهمم اینو. خب مکتب سازی کردید شما تو رشته‌های مختلف علوم انسانی با مبانی غیر اسلامی، ما مکتب سازی میکنیم با مبانی اسلامی، کجاش اشکال عقلی یا شرعی یا اخلاقی داره؟ اینا میگن آقا این حرفایی که تو حوزه به اسم ادبیات، با ادبیات مذهبی و فلسفی و اینا گفته شده راجع به انسان شناسی، اینا خودش میتونه موضوع علوم انسانی باشه به عنوان موضوع یه معرفتی. یعنی ما بیام دین شناسی، فلسفه شناسی، اخلاق شناسی اینا میتونیم بکنیم که اینا اینو گفتن، اینا گفتن، دستبندیتون میکنیم، اما شما رو علم نمیدونیم، موضوع علم میدونیم. الان میدونیم از 7-8 منظر راجع به دین داره بحثای به اصطلاح علمی آکادمیک میشه، ولی هیچ کدومش اینا رو علم نمیدونه. این نقطه شروع اختلافه. کم کم در اواخر قرن 19 تو قرن 20 به تدریج هرچی جلوتر آمدیم، سوالای ریشه‌ای رادیکال پیدا شد راجبی که اصلا با معنای پوزیتیویستی علم که کل معارف اخلاقی معنوی و کل متافیزیک میشه غیر علمی و انسان فقط همین جسم انسان است، هورمون و قددش و غرایزش همینا میشه انسان. انسان شناسی یعنی غریزه شناسی، هورمون شناسی، رفتار شناسی، قد شناسی. وقتی به اینجا رسیدی وقت اگر گفتی فقط حس منبع معرفته و وقت در فرایندی که همین معرفت علمی داره شکل میگیره میبینی یه عالم فرضیاتی وجود داره که اینا هرگز جز محسوسات و مشهودات نیست و تو همین علوم هست. میگیم اگرم شما تازه به مبانی خودتونم وفادار نموندید، شما که گفتید معرفت شناسی با نگاه فقط تعریف پوزیتیویستی و علم رو دارید، یه گالمه گزاره‌های غیر پوزیتیویستی تو علوم انسانیتونه که اینا هرگز به روش حسی تجربی نه اثبات شده، تایید شده، نه قابل تایید است، حتی قابل ابطال هم نیست، به هیچ نحوی آزمون پذیر نیست. با مبانی خودتون ها، با مبانی ما چرا، ولی با مبانی تو شما نیست، ولی پر علوم متون علوم انسانی و علوم اجتماعیتون از این جور گزاره ها. شما به روش شناسی خودتون هم وفادار نموندید که اگر فقط گزاره های پوزیتیویستی علم آوره به شما بگم، فقط گزاره های حسی تجربی متون منابعی که به نام علوم انسانی ترجمه شده تعداد واقعیش به 1/500 و 1/1000 الان تقلیل باید پیدا کنه، بلکه بازم کمتر، چون بسیاری از این گزاره ها پوزیتیویستی هم نیست. گفتید علمی تا مفاهیم الهی رو حذف کنید از عرصه علوم انسانی، بعد که اینا رو گفتید علمی نیست چون محسوس نیست، تجربی نیست، بعد خودتون یه عالمه گزاره های غیر تجربی، خرافات مدرن، خرافات ایدئولوژیک سکولار وارد از علوم انسانی اجتماعی کردید، نه دلیل عقلی داری اینا، نه آوردید، نه میتونید برای خیلیاش بیارید، این هم تناقض دارید با هم. ما بحثمون سر اونجاست، ولی کسی با گزاره عقلی تجربی در علوم انسانی مشکل نداره. مثلا تو اقتصاد میگه آقا اون گزاره‌ای که میگه آقا اگر عرضه اینطور باشد تقاضا اینطور میشود، خب این که ما با این مشکل نگه داریم، اصلی که اسلامی غیر اسلامی نداره، یک مفهوم یا تجربی تجربه تاییدش میکنه یا نمیکنه، یا با عقل قابل اثبات هست یا نیست، اگر نیست اسلامی هم نیست، اگر هست اسلامی هم هست. ما راجع به اینا که بحثی نداریم که، ولی ما مشترکات داریم، ما با کمونیستا مشترکات داریم، با لیبرالیستا داریم، با فاشیستا داریم، با اگزیستانسیالیستا داریم، با پوزیتیویستا اشتراکات داریم، ولی تفاوت‌های جدی هم داریم با هر کدوم از اینا. فهم این اشتراکات و تفاوت هاست که معنادار میکنه پروژه نهضت تولید علم رو در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی. الان کاری شد که کل معرفت علمی محدود شد در اونا، بقیه گفتن اینا فعالیت های ذهنیه، اینا عینی علمی نیست. چپشون هم اینو گفت، راستشون هم اینو گفت. فقط جامعه علمی توجه کنه به این که دانش آزمون پذیر تجربی میشه علم، و چون ساختار آزمون پذیر تجربی باید داشته باشه، تمام گزاره های اخلاقی و ارزشی چون غیر حسیان همه از عرصه علوم انسانی حذف شدن، باید حذف شدن میشدن. گفتن اصلا دانش از ارزش جداست، هست و باید ارتباطی با هم نداره. اینو گفتن، این رابطه که قطع شد، بعد خودشون یک رابطه دیگر برقرار کردن، گفتن آقا باید و نبایدها و توصیه های جامعه سازانه و جامعه پردازانه و نظام سازانه بر اساس مبانی الهی نباشد چون حسی و تجربی نیست. خب بعد خودشون آوردن بر اساس یک مفاهیم دیگری که اونا هم حسی تجربی نبود ولی مادی بود، بر اساس اونا شروع کردن به توصیه های مختلف. دقیقاً سیاست یک بام و دو هوا طی شد. یه منطقی گفته شد، اصل این منطق اشکال داشت، بعدم در عملم به این منطق وفادار نموندن، دوگانه برخورد کردن، کاملا برخورد دوگانه شد دیگه، یا بله یا بله یا نه یا نه، نمیشه هم بله هم نه. ما که گزاره های عقلی یا وحیانی بگیم آقا اینا تجربی نیست، پس علمی نیست، اینا جزء علوم انسانی، انسان علم، انسان شناسی علمی نیست، بعد خودت که نوبتت میرسه یا عالم گزاره های حتی غیر تجربی میگی که هم تجربی نیست هم معقول نیست، هم عقلی نیست، هم نه محسوس نه معقول، ولی وارد اینا کردی. اینا ما بحثمون سر ایناست، مسئله ایدئولوژی سازی و تعبد و نمیدونم علوم انسانی رو میخوان حکومتی کنن، ایدئولوژیک کنن، میخوان سانسور کنن، این چرندیات چیه؟ میخوایم علمی بشه، علمی نیست، میخوایم منطقی برخورد کنیم، میگیم آقا بذار هر چی دارید محتویاتو بریزیم رو میز ببینیم کی چی میگه و چرا میگه. اینو ما میگه کیش آقا علوم انسانی همه کفر است، ما اینا میخوان بریزن دور، اینها نمیدونم چرندیات چی، کی کی حرف زده، کدوم گزاره علمی است که یک مسلمان میتونه باش مخالفت بکنه؟ قرآن کریم میفرماد لا تقف ما لیس لك به علم، قرآن میفرماد حرام است دنبال غیر علم حرکت کنی، حرام است. هر حرفی میزنی، هر تصمیمی میگیری، هر تو مدیریت، اقتصاد، حقوق، اینا در از خداشناسی تا زندگی باید بر اساس علم باشه. ما زن رو حجت نمیدانیم تو هیچ جا، چه برسه به شک، مگر زن خاص، اونم تازه به دلیل باز علمی و قطعی حجت میدونیم. چطور ما میتونیم گزاره علمی رو نپذیریم؟ چطور ممکنه کسی برای یه گزاره تو عرصه انسانشناسی برهان عقلی بیاره و ما بگیم چون تو نگفت، ما نگفتیم، تو گفتی، ما قبول نداریم، میخوایم بریزیم دور؟ کی همچی حرفی رو زده؟ اصلا میگه میتونه یک مسلمانی حرف رو بزنه؟ این توصیه که آقا انظر الی ما قیل نه الی من قال، این توصیه اسلامیه، اهل بیت با ما گفتن چه کار داری کی گفته، ببین چی گفته، هر کی بخواد گفته باشه، مارکس و جان لاک و اینا که هیچی، خود هر کسی اصلا گفته باشه، اینا هر چی گفته باشه ما میذاریم رو میز، با کسی دشمنی و دوستی نداریم، ما معیار داریم. ما میگیم آقا شما با معیارای خودت قضاوت کردی، ما هم باید با معیارای خودمون قضاوت بکنیم. تعریف علم رو تو میگی او بنده قبول ندارم، میگم این علم تعریفش شما خیلی مختصر کردی، بعدم در عمل بهش وفادار نبودی، بعدم به بنبست رسیدی، از تجربه گرایی شروع کردی، رسیدی به شکاکیت، رسیدی به نفی حتی اعتبار تجربه. چرا من باید دنبال تو را بیفتم؟ جدایی علم از ارزش، جدایی دانش از ارزش، جدایی هست و باید، و اینکه هر جا بحثای ارزشی هست اینا علمی نیست و با علم اساساً هیچ ارزشی رو نمیشود اثبات کرد، هیچ ضد ارزشی رو نمیشه نفی کرد، اینا مبانی معرفت شناختی داره. اگر حس تنها راه شناخت جهانه و تنها معیار تشخیص صدق و کذب گزاره‌های علمی است و عقل جدای از حس ارزش جهان شناختی نداره، وحی ارزش انسان شناختی و جهان شناختی نداره، شهود ارزش انسان شناختی نداره، خب معلومه که دو تیپ علوم انسانی میاد. اصلا حقوق بشر من و تو یه جای مشترکه. بله، هم تو میگه حق حیات، حق مسکن، حق ازدواج، آزادی بیان، هم من میگم، ولی استدلالمون با هم یکی نیست و لذا تو حدودش گاهی اختلاف میکنیم. اما یه جایی هم هست که اساسا یه چیزی رو تو حق میدونی، من حق نمیدونم، با این مبنا حق نیست، با اون مبنا جز میشه جز حقوق بشر. یه چیزایی رو ما جز حقوق بشر میدونیم، تو نمیدونی، تو اصلا برات مهم نیست. مثلا حق معنویت، حق رشد، بودایی هم دینی حساب بشه، مسیحی هم دینیه، اسلامی هم دینیه، اشعری هم دینیه، معتزلی هم دینیه، بله، ولی اینا هم با هم تفاوت‌های اساسی دارن، همونطور که غیر دینیش هم تضاد با هم داره. ما میگم آقا چرا سانسور میکنی؟ چرا سد راه نو اندیشی در عرصه علوم انسانی میکنی با معیارهای دینی؟ چرا جلوشو میگیرید؟ ما میگیم راه شناخت صدق و کذب علمی گزاره‌هایی که راجع به انسان است در مقام توصیف و در مقام توصیه محدود به تجربه نیست، تجربه حسی. محسوسات داریم، معقولات داریم، مشهودات باطنی داریم و بالاتر از همه نبوت، آگاهی خطا ناپذیر. و اینا با هم تعارض ندارن. محاله یک چیزی رو عقل قطعا اثبات کنه، وحی قطعا نفیش کنه، محاله، یا به عکس، این محاله. اگر یک جایی تعارض دیدیم بین یک گزاره نقلی و یک گزاره مثلا عقلی، اونی که یقینیست مقدم است، میخواد عقلی باشه میخواد نقلی باشه، اونی که ظنیست مؤخر است. اینجا ما نمیگیم آقا بالاخره باز اونی که منبع وحیانیه داره ولو قطعی نیست، ولی او باز مهمتره، این عقل قطعی داره میگه بناخیر. ما بازم معرفت شناختی داریم نگاه میکنیم، اونی که قطعیست مقدمه، اونی که ظنیست مقدم نیست. آیا میشود دوتا قطعی با هم تعارض داشته باشن؟ محال است، تناقضه. میشه دوتا ظنی تعارض داشته باشن؟ بله. میشه یک قطعی و ظنی تعارض داشته باشه؟ بله. که یکیش عقلی باشه یکیش نقلی؟ بله. کدام حجته؟ قطع حجته، مقدمه بر ظنه. آیا هم عقل هم نقل هر دو حجتن؟ هر دو حجت الهی هن. میشه بین دو حجت الهی تعارض یا تناقض؟ نه، محاله. پس یا گزاره عقلیت عقلی نیست یا گزاره نقلیت نقلی نیست، یا در سندش یا در دلالت و فهم و استنباطش داری اشتباه میکنی. ما دعوای عقل و دین و علم و دین و دعوای حقوق بشر با دین، دعوای آزادی با دین، این حرفا اصلا معنا نداره تو معرفت شناسی اسلامی. اینا اصلا معنا نداره، منتفی به انتفاع موضوعه. تو تفکر مسیحی، بودایی، شرق، غرب، پروتستان، کاتولیک، نمیدونم یهود، اینا بله معنا داره، تو اسلام معنا داره، به خصوص اسلام اهل بیت که در عرصه شناخت عقل رو حجت میدانه، در عرصه نظر و در عرصه عمل عدل را معیار میدانه. عدل، عقل محور و عدل محور است. محاله ای تعارض. آقا برخورد غیر علمی با علم؟ نخیر، شما برخورد غیر علمی کردید با علوم انسانی، ما میگیم برخورد علمی کنید با علوم انسانی. من خواهش میکنم این نکات روشنه، ولی دقت کنید، اگه اصل مسئله با سوء تفاهم شروع بشه تا آخر کج میریم. هم دین رو درست نمیفهمیم، هم مفاهیم عقلی تجربی رو درست نمیفهمیم. اصلا عقل جز منابع دین از نظر ما. اگر عقل چیزی رو قطعا اثبات کرد، این فقط حجت عقلی نیست، حجت شرعی است. کدوم دینی حرفو میزنه؟ کدام دین میگه العقل و رسول الحق؟ پیامبرش اینو میگه. کدوم دین؟ کدوم مکتب میگه العقل و رسول الحق؟ کدوم دین پیغمبرش میگه که خداوند دو حجت به سوی شما فرستاد، حجت ظاهره و حجت باطنه، و این هر دو از سوی یک خدا آمدن برای که شما رو به یک حقیقت برسانن؟ تعارض نباید باشه بی. اگه تعارضه یا حجت عقلی رو درست نمیفهمی یا نقل رو درست نفهمیدی. احتیاج به آشتی ما نداریم توی قضیه. اینجوری نیست که امر نقلی دینی است، امر عقلی غیر دینی است. امر عقلی و نقلی هر دو دینی است، به شرطی که عقلی باشه. چرندیات رو به اسم عقلی نگی، برهان داشته باش. عقل حجت، برهان بیار، اون گزاره عقلی شرعی است، دینی است. برهان بیار، ادعا نکن، ایدئولوژی برای من نباف. کمونیست میگه او علمیه عقلیه، لیبرال میگه او عقلیه، فاشیست میگه او عقلیه. کدومش عقلیه؟ همش عقلیه با این همه تناقض. پس عقل مسکی نمیدونی چیه. تو طرف گفت آقا نظرتون راجع به فلان مسئله چیه؟ ای گفت نظر چیه؟ گفت ببخشید نظر چیه؟ گفت هیچی آقا. تو اصلا کسی که میگه که گزاره های عقلی میتونه متناقض باشه، مثل این که بگه که بل اونم علمیه، اونم علمیه، اون مارکسیست هم علمیه، سرمایه داریم علمیه، همه عقلانی و علمی و اینایت. این مثل که اصلا نمیدونه عقل یعنی چی، عقل چیه، چه جور عقلیه که هرچی گفتی گفتی. پس این چه جور حجته، چه جور داوری منوی؟ اینا توی دیدگاهی که میگه آقا نه عقل حجت است، یعنی شما هر قرائتی از هرچی داری داری گفتی، داوری نمیشه کرد. نه نقل حجت است، با بحثای هرمنوتیک و اینا هر از هر متنی هر تفسیری میشود کرد، هر چی تو فهمیدی همونه دیگه. امکان داوری نه در عقل است نه در نقل. خب پس حجتی وجود نداره، پس داوری ممکن نیست. پس کدوم علم، کدوم عقل؟ یعنی چی میگی علم؟ کدوم علوم انسانی و غیر انسانی؟ علم کجا رفت؟ با این مبنای شما علم معنا نداره که. کی داره بحث علمی میکنه؟ کی داره بحث غیر علمی میکنه؟ اینا روشن بشه. معنای پوزیتیویستی که از علم در قرن 19 و قرن 20 آمد و علوم انسانی رو گرفت، که بعد یه موجای خلاف او اول در نیمه دوم قرن 20 در خود اروپا به وجود آمد علیه اونا، طبیعی است که خب دیدگاه ها رو تغییر میده. بعد رفتن به سمت شکاکیت، بعد رفتن به سمت شکاکیت نظری و عملگرایی صرف سودمحور. من الان اصلا نمیخوام بگم کی درست گفت کی غلط، وقت تمام شد، اذان شد. متاسفانه سوالاتون نشد جواب بدم ولی میبرم با خودم. نکته ای که ما میگیم اینه، اصلا ما میخوایم غربی باشیم، میخوایم غرب زده باشیم، میخوایم تعبد داشته باشیم به غرب. ما میگیم آقا علوم انسانی اسلامی نداره، اقتصاد و فلان و اینا چی نداره. البته در گزاره‌های عقلی تجربی که گفتیم، در غیر اونها هم ما باید خفشیم به تعبد و ترجمه مطلق. خیلی خوب قبول کردیم. آخه وقتی وارد میشیم گیر میکنیم سر 10 تا 10 راهی، 3 راهی، 5 راهی، 4 راه. چیکار باید بکنیم اونجا؟ یک، بخوایم غربی باشیم هم بدون عقل نمیشه. دومی که شما این همه مکاتب، تمام علوم انسانی پر از انواع مکاتبه، این مکاتب کدومشون درستن و غلطن و چرا؟ چجوری میشه داوری کرد؟ آیا ما هم حق داریم داوری بکنیم یا نه؟ آیا جنس بنجل پس گرفته می شود یا نمی شود؟ و السلام علیکم و رحمت الله.